15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. قطر میگوید در انتظار اعلام موضع روشن اسرائیل و حماس در قبال طرح جو بایدن برای آتش بس در غزه است. آمریکا 4 نهاد مرتبط با صنعت پهپادی ایران را تحریم کرد. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید روند گفتگوها با آمریکا تداوم داشته است. وزارت خارجه قطر میگوید دوحه در انتظار اعلام موضع روشن اسرائیل و حماس در قبال طرح جو بایدن برای آتش بس و پایان درگیری ها در غزه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشستی خبری تاکید کرد که طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا نقشه راهی را برای دستیابی به آتش بس دائمی و پایان دادن به بحران ارائه می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که تماس با هر دو طرف درگیری در غزه همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا این طرح را در قالب قطعنامه‌ای در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. قطر میزبان دفتر سیاسی حماس و مهمترین و فعالترین میانجی میان دو طرف درگیری است. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که نهادهای تحریم شده با توسعه، ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان رشدافزار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران، زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور و مسئول نظارت بر تولید کنندگان پهپاد است. پیشتر اتحادیه اروپا هم 6 فرد از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و همینطور 3 نهاد از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در انتقال پهپاد به روسیه یا ارسال تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی در منطقه تحریم کرد. 2 ماه پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید مذاکرات همچنان ادامه دارد. علی باقری کنی روز دوشنبه در بیروت گفت هیچگاه انقطاعی در این مسیر صورت نگرفته است. ساعتی بعد از صحبت‌های آقای باقری کنی، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون تایید یا تکذیب این سخنان گفت همیشه به صراحت گفته‌ایم که هر زمان منافعمان اقتضا کند توانایی مبادله پیام با ایران را داریم.
I will just say that we have always made clear we have the ability to get messages to Iran when it is our interest to do so.
حدود 2 ماه و نیم پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که علی باقری کنی معاون وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات غیر مستقیمی با مقام‌های آمریکایی در عمان داشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم همکاری ایران با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس ضمن تأکید بر فوریت اقدام عملی از ایران خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به سوالات آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در 2 سایت اعلام نشده پاسخ معتبر بدهد. دیدگاه رسمی آمریکا درباره این پیشنویس هنوز اعلام نشده، اما هفته گذشته برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که واشنگتن از صدور قطعنامه جدید آژانس علیه ایران حمایت نمی‌کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به شهرکی در حومه حلب دست کم 1 عضو سپاه پاسداران کشته شده است. در این گزارش‌ها این فرد بدون ذکر درجه نظامیش سعید آبیار مستشار نظامی معرفی شده است. خبرگزاری رسمی روسی سوریه این حمله را که علیه یک کارخانه مس در شهرک حیان انجام شد به اسرائیل نسبت داد، هرچند اسرائیل در این مورد اظهار نظری نکرده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن دست کم 16 تن و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حمله خبر داده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، عملیات مهار آتش‌سوزی ناشی از حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله لبنان در مناطق شمالی این کشور ادامه دارد. ارتش اسرائیل با تایید اینکه 6 تن از نیروهایش به دلیل استنشاق دود دچار مشکلات جزئی شدند، گفته در حال حاضر خطر جانی در میان نیست. حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله لبنان روز دوشنبه انجام شد و پس از آن ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی علیه مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. روزنامه واشنگتن پست آمریکا 13 خرداد 1403 در گزارشی تحقیقی و بر اساس داده‌های به دست آمده از هک ایمیل گزارش کرد که سردبیر وبسایت خبری گریزون پیشتر در ازای دریافت چند هزار دلار به اشاعه اطلاعات جهتدار به سود حکومت ایران و روسیه پرداخته است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
اسناد به دست آمده از ایمیل هک شده حکایت از روابط وایت رید، سردبیر یک سایت خبری در آمریکا، با جمهوری اسلامی و روسیه دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحقیقی مدعی شد که وایت رید، سردبیر وبسایت گریزون، در ازای اشاعه اطلاعات جهتدار مبالغی را از مسیر شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که بر اساس اسنادی که از ایمیل هک شده به دست آمده، برخی از گردانندگان سایت خبری گریزون که هدف آن بیشتر تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکاست، از برخی رسانه‌های دولتی روسیه و جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کردند. پرس تیوی شبکه تلویزیونی وابسته به سیمای جمهوری اسلامی است که ظاهراً در پوشش کار رسانه‌ای در سال‌های 2020 و 2021 میلادی چند هزار دلار به وایت رید که اکنون سردبیر واشنگتن وبسایت گریزون است پرداخت کرده. آقای رید همچنین به طور منظم در تلویزیون روسیه به عنوان تحلیلگر گفتگو کرده و همچنین به مسکو هم بر اساس اسناد به دست آمده سفر کرده است. آنچنان که واشنگتن پست میگوید، یک کارشناس داده سنجی اطلاعات به دست آمده از هک ایمیل را بررسی کرده و حاصل را در اختیار روزنامه واشنگتن پست آمریکا قرار داده است. پیشتر هم وبسایت گریزون به دلیل انتشار خبرهای جهتدار و بعضن غیر واقع به سود حکومت ایران و روسیه با انتقادهایی روبرو بوده است. این در حالی است که واید رید سردبیر و مکس بلومنتال سردبیر ارشد گریزون در شبکه اجتماعی اکس به شکل غیر مستقیم گزارش روزنامه واشنگتن پست و ادعای همسویشان با سیاست‌های تهران و مسکو را بی اساس توصیف کرده و آن را رد کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
ابراهیم نور محمدی مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی گفته است وجود ترنس ها واقعیتی است که باید از دو بُعد روانی و پزشکی بررسی شود. وی افزوده از جنبه و بُعد روانی، طرز تفکر ترنس ها تنها به معنی دو جنس بودن است. بود پزشکی نیز به معنای ساختار پزشکی قانونی و مسائل دیگر است که باعث می شود مشکلات ترنس ها رفع و تبدیل جنسیت آنها انجام شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با سوده اراد، فعال و پژوهشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از این نحوه برخورد حکومت با موضوع ترنس ها در ایران پرسیدم. سوده اراد:
در مجموع حکومت ایران یکی از جنسیت زده ترین حکومت های دنیاست و در واقع جنسیت رو کاملا ذات گرایانه نگاه میکنه. هر کسی یا زن به دنیا میاد یا مرد به دنیا میاد و اگر که هر چیزی خارج از این دوگانه باشه یک بیماری تلقی میشه. اون چیزی که در ایران ما دیدیم سالهای سال، موضوع ترنس بودگی موضوع بیماری باش برخورد شده و این هم که از نظر روانی و پزشکی باید بهش نگاهی بکنیم، یک بار دیگه داره این رو تاکید میکنه بهش.
در قسمتی از صحبتهاش ابراهیم نور محمدی، مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی، میگه ترنس هایی که قواعد رو پیگیری نمی کنن در نهایت دچار آسیب میشن و گاهن به معتاد متجاهر تبدیل خواهند شد. این نگاهی که دارن رو شما چطور تفسیر میکنید؟
یه بار دیگه بگم اصلا موضوع ترنس بودن در ایران موضوع بسیار تحت سرکوبیه. یعنی درسته که افرادی هستن که خودشون رو ترنس هویت یابی میکنن و دوست دارن که بدنشون رو هم تغییر بدن، اما در ایران هیچ راهی جز تغییراتی در بدن دادن برای هویت ترنس داشتن وجود نداره و به همین دلیله که ما در ایران هنوز از موضوع ترنس سکشوالیته استفاده میکنیم و موضوع ترنس جندر یا جنسیت ترنس داشتن اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. شما باید حتما از نظر روانی مراحلی رو طی بکنید، بدنتون رو باید تغییر بدید تا بتونید هویت دیگری داشته باشید خلاف اون چیزی که باهاش به دنیا اومدید و این کلاً توهین‌آمیزه و کلاً جنسیت زده است و این فقط از نظر اخلاقی نیست، بلکه در سطح بین‌المللی هم کاملاً با موضوع مدیکالیزه کردن و پزشکی کردن بدنهای افرادی که خودشون رو ترنس میدونن، یعنی خودشون رو با اون طوری که به دنیا اومدن یا اون هویت جنسی و جنسیتی که بهشون داده شده در بعد به تولد هویت یابی نمی کنند، مبارزه میشه و بهش اعتراض میشه. اما این موضوع، این که اگر که به این موضوع پرداخته نشه حتما اینا معتادهای متجاهر میشن، خب به هر حال شما دارید در یک جامعه زندگی میکنید که تحت سرکوبه و خیلی از دوستان ترنس ما در ایران اولا که چاره ای ندارن جز اینکه هویت ترنس انتخاب کنن، به این دلیل که هر گرایش عاطفی، جنسی یا حتی زیبایی شناختی به هم جنس باید اون فرد خودش رو ترنس هویت یابی بکنه تا بتونه زندگی بکنه در ایران. یعنی در واقع به زور افرادی که همجنسگرا، دوجنسگرا هستن یا حتی اینطوری هویت یابی نمی کنن رو وارد جعبه ترنس بودگی می کنن و همون خشونت هایی که اونجا هم در موردش صحبت شده از نظر دوره های روانشناسی، روانپزشکی و اینکه اونها رو به عنوان بیمار تلقی بکنن رو باید طی بکنن. ولی اینکه متجاهر میشن، این یه بخش دیگه، افرادی که مجبور هستن خودشون رو در یک جعبه های زن یا مرد قرار بدن، طبیعتاً هی بعد خودشون رو نشون بدن که بله من زن هستم یا من مرد هستم و یه جوری اگزاجره یا زیاده روی از نظر حاکمان اون حکومت خودشون نشون میدن، شاید از این نظر معتادهایی باشن که متجاهر شناخته میشن.
علی رضا نادلی در صحن شورای شهر گفته که حتما باید فضایی برای حضور ترنس ها و دیگر افراد در نظر گرفته شود. ما صورت مسئله را پاک نخواهیم کرد، اما نباید فضای آن در پرترددترین چهارراه کشور باشد. یعنی در عین حال توی این جمله این موضوع نهفته است که باید اینها رو به یک انزوایی سوق داد. اینطور هست به نظر شما هم؟ آیا تا به حال اینطور رفتار کردن اصولا؟
ببینید دقیقاً همینطوره. حتی افرادی که طبق همون قوانین جمهوری اسلامی مراحل ترانزیشن یا گذارشون رو از جنسیتی به جنسیت دیگر طی کردن، بعد در محیط کاری، در محیط خانواده و تحت قوانین مختلف و علاوه فرهنگی که در جامعه ساخته نشده و دائما سرکوب شده مورد تبعیض قرار گرفتن، کارشون رو از دست دادن، مجبور شدن که از حتی از کشور خارج بشن و غیره. اما اینکه خواستن که اینها رو پنهان بکنن و مثلا از جاهایی مثل سطح شهر اینها رو پاک بکنن، دوباره همون نگاه پنهان کردن معلولیت هایی که از طرف جامعه بر این افراد اجبار شده. ما در حوزه افرادی که با معلولیت های مختلف زندگی میکنن هم همین رو میبینیم که میخوان اینا رو از سطح شهر حذف بکنن، حضور فیزیکیشون در سطح شهر اصلا وجود نداشته باشه. افرادی که جنسیت های ترنس دارن هم همینطور میخوان اینها رو دوباره حذف بکنن. در واقع این رو به عنوان یک نقطه ضعفی میدونن که نباید در جامعه دیده بشه و خیلی راحت اون رو به فساد و در واقع اون چیزی که خارج از چارچوب اخلاقی اونها رفت میدن و این وسط باید یادمون باشه افرادی که هر روز نه تنها از طرف خانواده هاشون ممکن مورد تبعیض و تجاوز و خشونت قرار بگیرن، بلکه در سطح جامعه هم جایی نخواهند داشت، چه بخواد در سطح تعدد در شهرها باشه، مسافرت باشه، چه سر کار باشه، چه توی مدرسه و دانشگاه باشه. این توهم که ایران بهشت ترنس هاست کاملا توهم زاییده سیاست های جمهوری اسلامیه و اون چیزی که بر سر عموم ترنس ها در ایران اتفاق میفته و من باز دوباره تکرار میکنم استثنان هایم وجود داره، چیزی جز سلاخی ذهن و بدن و روان و آینده اونها نیست.
گفتگوی بود با سوده ایراد. بخش بعدی خبرها ساعت 16.